جعبه، پادکست منصور زابطیان. خانم ها، آقایان، سلام. این پادکست جعبه شماره 26 است که میشنوید. عنوان این جعبه سوسن.
بس کی تو تا بار سفر از خونه ما خاموش و سرد بی تو کاشونه ما، رفتی سفر بی خبر از ما تمام دل، جای تو غم شد هندم و هم خونه ما، هر جا میرم یادت همیشه، هرگه بدم جدا نمیشه، هرچند که این سفر کوتاهه اما دلم رضا نمیشه.
این صدای سوسن بود که شنیدید. قرار نیست توی این پادکست درباره صدای سوسن صحبت کنیم یا نوع خاصی از موسیقی اون دوران رو تبلیغ کنیم و همینطور قرار هم نیست که یک چهره موسیقی دیروز رو تقدیس کنیم و ازش اسطوره بسازیم. سوسن که از قضا یک خواننده است، یک زندگی عجیب داشته که روایت این زندگی عجیب هست که دستمایه این جعبه قرار گرفته. زندگی که ممکنه شبیه زندگی ما یا یکی از اطرافیانمون باشه. دست کم بخشی از اون رو ما ممکنه در زندگیمون تجربه کرده باشیم یا روزی تجربه کنیم. تجربه روزهای فقر، تجربه روزهای ثروت، روزهای شهرت، روزهای دست و دلبازی، روزهای تنگ دستی، تجربه مهاجرت، مهاجرت اشتباه، رها کردن سرزمین مادری که با وجود همه مشکلات غیر قابل انکاری که داره گاهی تحملش راحت تر از تحمل غربته. البته این رو هم بگم که قرار نیست برای کسی نسخهی بپیچیم و بگیم مثلا دست و دلبازی خوبه یا مهاجرت بده. نه، این فقط روایت یک زندگیه که هم میتونه ما رو به فکر فرو ببره و هم از طریق اون میشه به مرور بخشی از تاریخ معاصر ایران هم نشست. این پادکست هم در کست باکس و پادگیرهای معتبر دیگه منتشر میشه و بعد از مدتی در کانال تلگرامی منصور زابطیان و سایت جعبه podcast.com هم قابل دریافت و دانلوده. توی سایت جعبه میتونید علاوه بر پادکست ها به موسیقی هایی که در جعبه استفاده میشه به طور کامل دسترسی داشته باشین و همچنین مقالات، بریده روزنامه ها، عکس ها و ویدئوهای مربوط با هر قسمت رو هم ببینید. پیج ما رو هم لطفاً در اینستاگرام دنبال کنین که نشونیش هست جعبه پادکست. در این جعبه کاپو در کنار ما ایستاده که باید ازشون تشکر کنم. اما کاپو چیه؟ مطمئنم که حتما توی سوپرمارکت ها و فروشگاه های مواد غذایی معتبر این اسم به چشمتون خورده. کاپو در واقع لاین پرمیوم محصولات گوشتی سولیکو کال است. یعنی اگر بخوام خودمونیشو بگم، کاپو سوسیس و کالباس هایی تولید میکنه که هم خاص‌ترن و هم درصد بالاتری از گوشت و اونم گوشت بسیار سالم رو استفاده میکنن. این نکته رو نه بر اساس حرفای دوستانم در کاپو که بعد از امتحان محصولاتشون میگم خدمتتون. بد نیست شما هم یه امتحانی بکنین، مخصوصا وقتی که دوره هم جمع میشین و احیانا به ساعت باربیکیوی هم براهه. خلاصه یاد ما هم باشید. بریم سراغ پادکست شماره 26 سوسن.
این سوسن است که میخوانم.
قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کنم که به دست آوردن حقایقی درباره زندگی سوسن از نوشتن درباره ناصرالدین شاه هم برام سخت‌تر بود. منابع زیادی در دست نبود و افراد معدودی که اون رو از نزدیک دیده بودن هم روایت‌های زد و نقیزی از گذشته اون داشتن. رجوع به مطبوعات اون دوره هم بدتر منو به اشتباه مینداخت، چون روایت‌ها چنان با هم فرق داشت که معلوم بود بیشتر اونا زائیده ذهن نویسندگانشه تا زندگی واقعی سوسن. مثلا در مجله مطلبی چاپ شده که عنوانش هست زندگی سوسن به قلم خود او، که در اون از قول سوسن نوشته شده در خانواده مرفه در تاکستان به دنیا اومده. درست در همون زمان در مجله دیگه‌ای در مطلبی باز هم با عنوان زندگی سوسن به قلم خود او از قولش نوشتن که در خانواده‌ای به شدت فقیر در قصر شیرین به دنیا اومده که مادر و پدرش از شدت فقر نمیتونستن غذای مناسبی برای اون و برادرش عباس تهیه کنن. خلاصه من سعی کردم یا روایت‌هایی رو بگم که بیشتر نقل شدن یا اگر چند روایت از ماجرای وجود داره همه رو براتون نقل کنم. اما چیزی که همه سرش توافق دارن اینه که اون در سال 1319 در قصر شیرین به دنیا اومده. یعنی در سالهای سختی که جنگ جهانی دوم در جریان بود و یک سال بعدش ایران مورد هجوم نیروهای متفقین قرار گرفته. 5 سال اول زندگی اون دقیقاً همزمان با جنگ جهانی بوده ولی هیچ وقت در هیچ مطلب و گفتگویی به خاطره او از جنگ اشاره نشده. اما میدونیم که در همون 5 سالگی پدرش رو در یک تصادف رانندگی از دست میده و همین مسئله فقر خانواده رو تشدید میکنه. در بیشتر منابع گفته شده که اسمش مهناز بوده. هرچند که باز در یکی از مطالب که صحبتش رفت و در مجله اطلاعات هفتگی 21 فروردین 1349 به چاپ رسیده به نقل از خودش نوشتن که اسمش شمسی بوده. با این حال خیلی از منابع هم میگن اسم شناسنامهش گلندام طاهرخانی بوده. این که چرا گلندام و چرا طاهرخانی هم خودش قصه ای داره. من این قصه رو به نقل از آقای منوچهر گودرزی آهنگساز قدیمی که اولین ترانه مهم سوسن رو برای ساخته نقل میکنم در گفتگویی که همین روزها باهاشون انجام دادم و بخشایی از اون رو جلوتر میشنوین. این روایت آقای گودرزیه که تعریف میکنن وقتی برای اولین بار قرار میشه همراه سوسن و اعضای ارکسترش به شهرستان برن و میخوان بلیط هواپیما بگیرن تازه متوجه میشن که سوسن شناسنامه نداره. اون سفر اگرچه به لطف شهرت نورسیده ای سوسن انجام میشه اما باعث میشه تا او به فکر گرفتن شناسنامه بیفته. او اسم کوچیک عمش گلندام و فامیلی مادرش طاهرخانی رو به عنوان اسم و فامیلش انتخاب میکنه. استشهادنامه ای درست میشه و چند وقت بعد رسما به عنوان گلندام طاهرخانی دارای هویت میشه. اگر صحت این روایت رو بپذیریم اما همچنان سوالهایی باقی است. چرا خب او که در اون موقع معروف بوده همون اسم سوسن رو انتخاب نکرده یا دست کم مهناز رو یا شاید هم شمسی؟ شاید حضور عمش به عنوان یک حامی با همه تلخی‌هایی که در کنار او بودن داشته باعث شده تا به اون یک نوع ادای دین بکنه. سوسن چشم‌های ریز و پوست سیاهی داشته. چشم‌هاش اونقدر ریز بوده که در افواه بهش سوسن کوری می‌گفتن و این لقب حتی تا این سال‌ها که سوسن مرده روی اون مونده و در زمانه‌ای که دیگه آدم‌ها رو به خاطر شرایط فیزیکی ناخواسته‌شون کمتر مسخره میکنن هنوز با سوسن هست. خود من وقتی که ازم میپرسیدن پادکست بعدی درباره چیه و من میگفتم درباره سوسن، مخاطبین اغلب با تعجب میپرسیدن سوسن کوری؟ درباره علت اطلاق این صفت به سوسن روایت کمتر شنیده شده دیگه ای هم هست که تا چند دقیقه دیگه تعریف میکنم.
دردی تو رنگم را نشونه، از من گرفتی ای تو بونه، گفتی برا سیاه زنگی، از پیش چشمونم که ننگی، گفتی برا سیاه زنگی، از پیش چشمونم که ننگی، این نقش روز گواره، سیاه و سفید نداره، سیاه و سفید نداره.
یکی از دوستان اهل موسیقی که پدر و پدر بزرگش هم در کار تولید موسیقی بودن از پدر بزرگش نقل میکرد که علت اطلاق این صفت به سوسن نابینا بودن مادرش بوده. پدر بزرگ دوستم این ادعا رو با اطمینان کامل میگفته اما من در هیچ جای دیگه و از هیچ کس دیگه هم این مسئله رو نشنیدم. اندک خاطراتی که سوسن اینجا اونجا از مادرش تعریف میکنه هم نابینا بودنش رو اثبات نمیکنه. از جمله این خاطره که چند بار تعریف شده. در همسایگی خونه سوسن خانواده نسبتاً متمولی زندگی می‌کردند که پسرشون یک دوچرخه داشته. خب طبیعیه که داشتن دوچرخه در سالهای اواسط دهه 20 چیز غریبی بوده. یک بار سوسن دوچرخه پسرک رو دزدکی برمی‌داره و مادر پسرک که این صحنه رو می‌بینه سوسن رو چنان هول میده که سر سوسن به میخی اصابت می‌کنه که در یکی از نخل‌های محله کوبیده شده بوده. مادرش دوان دوان میاد و چشمش که به سر خونین سوسن میفته با زن همسایه درگیر میشه. خب طبیعیه که این رفتار از یک آدم نابینا شاید کمی عجیب باشه. گوشه پیشونی سوسن جای یک زخم قدیمی بوده که خودش ادعا میکرده جای همون میخ نخلستون قصر شیرینه. مرگ پدرش در 5 سالگی شرایط اقتصادی خانواده رو بدتر و بدتر میکنه. مادر جوان و زیبارو تن به ازدواج دیگه میده و سوسن رو به عمش میسپره. همون زنی که گفتیم اسمش ظاهراً گلندام بوده. از اینجا به بعد باز 2 تا روایت وجود داره. یه روایت میگه عمه زنی متمول بوده که با شوهرش زندگی میکرده و بچه دار نمیشده و یادگار برادرش رو به فرزندی قبول کرده. یک روایت دیگه هم میگه عمه و شوهر عمه چند تا بچه داشتن و به سوسن به چشم یک سربار نگاه میکردن. هر کدوم از روایت ها رو که قبول کنیم شکل ورود سوسن به عالم موسیقی متفاوت میشه. در بعضی مجله های قدیمی روایت اول اومده و سوسن گفته که عمش یا شوهر عمش براش معلم موسیقی گرفتن و او از خوندن در عروسی ها شروع کرده. و در روایت دوم که به حقیقت نزدیکتره و بیشتر هم نقل شده یک مسیر طولانی تر رو مورد نظر قرار میده. شاید هم چون دراماتیک تر بوده بیشتر نقل شده و باورپذیرتر بوده و ما هم همون روایت دوم رو ملاک قرار میدیم. 2-3 سال بعد از اقامت سوسن در خونه عمش در قصر شیرین، خانواده به تهران مهاجرت میکنن و انگار در دروازه دولاب مقیم میشن. حالا سوسن تقریبا 9 ساله است و 3 کلاس سواد داره. سواد نصف و نیمه ای داره در حد کمی خوندن و نوشتن که یادگار همون قصر شیرینه. در تهران مدرسه نمیره و در جای نقل شده ازش که شوهر عمش اجازه نداده بیشتر از این درس بخونه. در نزدیکی خونه عمه زنی زندگی میکرده که توی یکی از کافه‌های سازن ضربی میرقصیده. سوسن به خونه این زن رفت و آمد داشته. معلوم نیست چرا. فقط جای نوشته شده بود که او در نوجوانی کارهای خونه این زن را انجام میداده و دستمزد اندکی برای کاری که میکرده میگرفته تا کمک خرج خانواده عمه باشه. یه جایی هم نقل کردن ازش که چون در خونه عمه بین اون و بچه‌های عمه فرق گذاشته میشده، اون میومده به خونه اون زن تا با بچه‌هاش بازی بکنه. خلاصه صمیمی‌تر شدن زن صاحب خونه با سوسن باعث می‌شده تا زن اون رو با خودش به کافه‌ای ببره که توش کار می‌کرده و از قضا اسمش کافه سوسن بوده. اسمی که بعدتر سوسن به اون اسم معروف شده بوده. برخلاف چیزهایی که نقل شده، کار سوسن در اون کافه آواز خوندن نبوده، بلکه به عنوان پیشخدمت کار می‌کرده. اما آروم آروم زمزمه‌هایی که می‌کرده و علاقش به ترانه‌های دلکش باعث میشه گوش نوازنده‌هایی که در اونجا بودن تیز بشه و صداش رو کشف کنن. عارف ابراهیم پور، نوازنده‌ای که در همون کافه کار می‌کرده، در مصاحبه‌ای گفته ما ارکستر ثابت کافه بودیم. یک بار سر تمرین سوسن بدون میکروفون خوند. من گفتم شما که صدای به این خوبی داری چرا کاری نمی‌کنی؟ برگشت به من گفت تنها این مونده بود که تو هم ما رو مسخره کنی. من گفتم من اهل این چیزا نیستم، واقعیت رو گفتم. اون با این حرف من تحت تأثیر قرار گرفت و چشمهاش اشک‌آلود شد. بعد رفت به طور جدی دنبال این کار. پایان نقل قول. سوسن شروع میکنه به آواز خوندن توی همون کافه سوسن با اسم مستعار ویکتور. این شاید بی ربط‌ترین اسمی بوده که میشده روش بذارن. دور دور دلکشه و ویکتور با خوندن آوازهای دلکش هر شب یک دستمزد 15 تومانی میگرفته.
پرسون پرسون یواش یواش اومدم در خونت، ترسون ترسون لرزون لرزون اومدم در خونت، یک شاخ گل در دستم سر راحت، بنشستم از پنجره منو دیدی مثل گلها خندیدی، آه به خدا اون نگهت از خاطرم نرود، آه به خدا آن نگهت از خاطرم نرود.
وقتی سالها از یک واقعه میگذره و شما دارین روایت زندگی آدمی رو تعریف میکنین که موفق بوده و دیگه زنده نیست، با آدمهای زیادی برخورد میکنین که خودشون رو در موفقیت اون آدم قهرمان اصلی میدونن. یکی از این آدمها رشید مرادیه که چند سال پیش در دانمارک درگذشت. رشید مرادی کارش رو از پادوی در سینماهای لاله‌زار شروع میکنه و به خوبی با شرایط حاکم بر سینماها و کافه‌های لاله‌زار آشنا میشه. بعدتر با اهالی مطبوعات اون زمان و تهیه کننده ها هم ارتباطاتی برقرار میکنه. او که ترانه سرا و آهنگساز هم بود، مشتری پر و پا قرص صدای ویکتور میشه و تصمیم میگیره براش یک ترانه بسازه. حال و هوای ترانه همون موسیقی مورد علاقه رشید مرادیه، موسیقی که بعدتر به اون عنوان موسیقی کوچه و بازاری دادن. من جام دست این آنم، جوانی شد بلای جانم، در این جهان یاری ندارم، من با کسی کاری ندارم.
من جام دست این آنم، جوانی شد بلای جانم، در این جهان یاری ندارم، من با کسی کاری ندارم. ای دل تو بی تابی مکن، به یاد کس زاری مکن، این بود سرنوشت تو، این گشت سرگذشت من. من جام دست این آنم، جوانی شد بلای جانم،
اینجا اسم دو سه نفر دیگه هم به میون میاد. یکی محمد شیرخداییه که نوازنده بوده و دیگری محمد تهرانی که بازیگر نمایش‌های لاله‌زاری بوده. این که اسم سوسن رو کدوم یکی از اینها روی ویکتور میذارن رو کسی به درستی نمیدونه. در اینجا اونجا اومده که رشید مرادی و محمد تهرانی با سوسنی که سواد درستی برای خوندن و نوشتن نداشته اونقدر سر و کله می‌زدن تا بتونه ترانه‌ها رو حفظ کنه. محمد شیرخدایی هم شرایطی رو فراهم میکنه که سوسن در رادیو نیرو هوایی برنامه اجرا کنه. اگر شما هم از اون دسته آدمهایی هستین که چیزی از رادیو نیرو هوایی نمیدونین، باید خدمتتون عرض کنم که رادیو نیرو هوایی یک رادیوی موج اف ام بود که با تجهیزات نیروی هوایی ارتش کار میکرد. دفتر رادیو نیرو هوایی در حوالی میدان ژاله اون روز که حالا میدان شهداست واقع بود و روزانه چند ساعت برنامه زنده داشت که فقط در تهران و اطراف تهران شنیده میشد. رادیو نیرو هوایی به نوعی رادیوی خلاف جهت رادیو ایران که حال و هوایی رسمی و فاخر داشت بود. به همین دلیل پایگاهی شده بود برای نوازنده ها و خواننده های لاله‌زاری مثل جبلی و آفت و مهوش و دیگران. در اواسط دهه 40 درست به دلیل همین روی کرد و با اصرار مسئولین رادیو ایران این رادیو به دستور محمد رضا شاه تعطیل شد. حالا در اواسط دهه 40 هستیم، در شرایطی که ایران از ناآرامی‌های سیاسی دهه‌های پیشین فاصله گرفته و شرایط اجتماعی و اقتصادی به یک ثبات نسبی رسیده. طبیعیه که مرکزنشین‌ها کافه‌ها و کاباره‌ها رو پر کنن و شهرستانی‌ها هم برای دیدن ستاره‌ها به سینماها برن. مطبوعات پر از اخبار زرد مربوط به خواننده‌ها و بازیگران سینماست و این جریان قالب هنری مرتب نیاز به آدم‌های جدید داره. صیادانی هم هستن که سودشون در کشف و ستاره کردن این آدم‌های جدیده. یکی از معروف‌ترین این صیادها محمد کریم اربابه که صاحب چند سینما و کافه و کابار است. او برنامه‌های جزئی برای سوسن تدارک دیده، اما به نظر میرسه که این دختر جوان نیاز به ترانه و آهنگی داره که بتونه بازار موسیقی رو تکونی بده. اینجا رو بگذارین آقای منوچهر گودرزی تعریف کنن. آقای منوچهر گودرزی نوازنده بسیاری از فیلم‌های اون روزها و آهنگساز بسیاری از ترانه هایی هم که در اون دوران گل کرده. آقای گودرزی به جعبه اینطور گفتن:
ما با چیز با خانم دلکش کار میکردیم. خود محمد ارباب که صاحب اونجا بود، محمد گفتش که گودرزی شما چیز خیلی از خواننده ها رو به اسمون از سوستوزی همیشه یه دوتا آهنگ هم بدیم این بربخ بخونه تو سبسو قدر کار برنامه داشت.
بله.
دست میزدن تشمیلش نمیکردن. همجوری میامد گفتم محمد جان ببینی که ما با درکش رو باید بالا برای این کار باشیم. این با شما کوچیکه، این خانده کوچیکه هستش، من نمیتونم آهنگ رو به این بدن. گفت چقدر در چه چیزه رو بود تو هر چقدر بخوای می نویسن تو دو تا آهنگ به این بدی تو بکنید به یه چیزی رو خیلی دور بودم. نه اون چرا چکم به خود دیگر دارم خیلی متشکرم. تو بده من چش که من اول آهنگی که برای این سازم همون قضیه این نمیشه بود.
بله.
نمیشه چه کنم این دلم را بی نمیشه تو واقعا این سرگذشت این خودی من بود تا اینکه که بالاخره زنگ دادم به افشین امیر عظیمی بود.
بله.
افشین اسم شاعری بود، من صفحش کردم میاد و همون شعر نمیشه رو گفتش. و واقعا وقتی من اینو آوردم ببرم که بدم سوسن بخونه، بودم یکی دو تا از این چیزا هم کمپانی های سبکه بودن.
بله.
اصلا رفته گفتم من از یکی گفتم سوسن با اتران اصلا نبوزه میکردن
میشناختن اصلا؟
آره تکتون میام رشت مرزی هلی که برداشته بود این رو بود این بدبختش کرده بود بیچاره رو.
بله.
ترانه نمیشه با فروش چند صد هزاریش یا به قولی 2 میلیونیش اسم خواننده ای رو سر زبون ها میندازه که تا پیش از اون فقط تعداد اندکی از تهران نشینان اون هم کسایی که در کافه های ساز و ضربی رفت و آمد داشتن اون رو میشناختن. نمیشه جز معدود ترانه های تاریخ موسیقی ایرانه که فراتر از ترانه بودنش به فرهنگ عامیانه مردم راه پیدا میکنه. شاید شما همین جمله رو از قدیمی ترها شنیده باشین که وقتی درباره یه چیزی به اونا میگین نمیشه، بلافاصله میگن نمیشه که مال سوسنه. در همون سالها یک ترانه دیگه از سوسن هم بسیار سر زبونها میفته. ترانه‌ای که شاید بشه گفت معروف ترین ترانه سوسنه. دوست دارم. همونی که میگه دوست دارم میدونی که این کار دله. ترانه سروده آقای سعید دبیریه، همون آهنگساز و ترانه سرای موسیقی پاپ که شعر ترانه هایی مثل زمستون، فرنگیس، دارم عاشق میشم عاشق و اون پرنده تو بودی رو در کارنامش داره. این ترانه جزء معدود ترانه های سعید دبیریه که در حال و هوای موسیقی موسوم به کوچه و بازار ساخته شده. سعید دبیری که در اون سالها یک جوان 17-18 ساله بوده در گروه اعجوبه ها آهنگسازی و ترانه نویسی میکرده. من درست نمیدونم که سوسن اول ترانه نمیشه رو خونده یا ترانه دوست دارم میدونی رو، اما روایت آقای دبیری در گفتگو با جعبه از این حکایت داره که باز هم شخص دیگه‌ای که این بار فتح الله ریاحی از آهنگسازان اون دوره است به شکل ترحم‌آمیزی برای سوسن به دنبال ترانه بوده. گوش کنید.
اون موقع که من دوست دارم گفتم مثلا ترانه نویس نبودم.
بله.
ما با آقای خوشنود توی لیدو یادم لوکولوس گیتار می‌زدن.
بله.
سنم کم بود.
بله.
من 18 بود. فیدون خوشنم. اونم با من با هم یه بند داشتیم اونجا گیتار من گیتار میزدم ایشون کیبورد میزد خود بندی داشتیم.
بله.
تو اون یک شب آنتراکسی که ما موزیسین همه میشینن یه چیزی بخورند که برن دوباره بالا رو استیج برن، یا آقای فرحفت الله ریاهینا میامد.
بله.
من نمیشناختم، خوش معرفی کرد سعید عبیدی، گفتم نشون دادن که ایشون من، گفتم بفرمایی، گفتش که یه خانمی هست، ما خواننده هست و شهرستانی و سواد نداره و این حرفا. من شما را آقای پازوکی معرفی کرد.
بله.
نه اون پازوکی،
امیر پازوکی.
بله بله. خلاصه همون سر اون میزی که نشسته بودیم ایشون گفت من یه چیزی دوست دارم فلان، ما هم دوست دارم میدونی که من اکثرش هم فقط مشابهش کافی نداره.
بله بله.
دل نوشته در واقع تو همون حال هوایی تو اون سند سال
و در همون چند دقیقه گفتین دوست دارم و
تو همون چند دقیقه. فکر نمی کردم که این اصلا به صورت چیز تخش بشه و اونجوری پیش بازار، یعنی من نمی دونستم اینجوری و چشمات کرد بودم سوسن یه همچه اتفاقی افتاده که خانمستان خوش من دعوت کرد اون تاعت دیگانی که توی لازار میخون که اونم خوشه دارم داستان
دارم. دوست دارم میدونی که این کار دل گناه من نیست، تقصیر دل. دوست دارم میدونی که این کار دل گناه من نیست، تقصیر دل. عشق تو دیوونم کرده، بیاشیمونم کرده، ناز تو نازنینم ورد زبونم کرده.
با نمیشه که آهنگش از منوچهر گودرزی و شعرش از افشین بود، دوست دارم میدونی سعید دبیری و فخرالله ریاهی و ترانه ی مناقشه برانگیز می بخور منبر به سوزان مردم آزاری نکن که شعر و آهنگش از رشید مرادی بود، سوسن تونست پله های ترقی رو به سرعت طی کنه. حالا دیگه رقابت تنگاتنگی بین کاباردارها راه افتاده بود که کدوم یکی سوسن رو مال خودش کنه. این بخش از صحبت های منوچهر گودرزی رو با هم بشنوید.
من شب اومدم تا آفت نفت، اومدم برای برنامه یه خود نگاه کردم صاحب تمام کابارهای زدن، از محمد ارباب، از فرمید حجازی، از نمیدونم که اون نظام بود چی بود، یه یک بودن اینا همه نشسته بودن گوشت و گوشتون رو تعجب کردن اینا رو دیدن. من شستم قبضات شد که تی شهرت این طرف اینا رو کشونده ایزی که اینا بیام بکشن ازم اینه که ازم محلش نمیزشتن.
خدا بغلش کرد یه دفعه.
واقعا بخوام بهت بگم حالا من حساب کنم، من فیلمو اجازی فیلمو فرمیز اجازی اینا من چیزی رو دون بشه که چکار کنم به کجوم اینا بگم آره یا نه. ولی میخواستم بگم که ببرم شدید به بالاتر که همون شکوفنه اون بود یه واشکی اشاره کرد به فرمیز اجازی تو بلو ما رفتیم به برنامه اجرا کردیم و در دیگری گذاشتیم رفتیم و آقای هم باید رفتن آره رفتیم یه سره همونجا شکوفنو و این تنی که واقعا اصلا قبولش نمی کرد اونجا بشم برنامه گذاشته بود چند دونش گذاشته بودن دم ده وقتی رفتیم اونجا گفتم ببین خانم شما لطفا من خیلی مذر بخواهی خوری چیزی هم از تو بیتر بیاد یه نباشه بگشتم بزن شما خواهش کنم خطه میشین هیچ هم نمیدونی اگر بخوای شغلت پیدا کنه و بجایی بردی یک چی نگو بذار من صحبت رو من میکنم فقط تو پیشون گوش کن. رفتیم و صحبت رو این شد که این خانم شبی چقدر باید بگیره های بزید جزی گوتش که بوده اگر چقدر باید بگیشون بگیم شبانه هم برگشتم گوتم شبی 5,000 تومن گو 5,000 تومن بابا خیلی زیادی این بابا با شبی دیمیست من اینجا میخوندش یک بودم گفت پس خدا حافظ ما برشی بستم بودم برشی کنم گفت نه بشین آده چی شد گفتم نه دیگه از طرف دو معلومه تو هر روز بود گذشته ها داری سهر داری میکنی ایشون برای خودش دیگه الان برای خودش کسی دیگه از تو پای من در وسط از دیگه شب چه از ما با شب 4,000 تومن قرار داد بستیم
خیلی دیگه
120 تا
آخه هر ماه میتونست سه تا خونه بخره.
آره همون شد دیگه. تو دزاشی گرد خونه آقا اونجا بزن گرفتیم با هم خود هستم کاری را گرس بگیر و داننده بگیر و چی بگیر و رو تشکیلات شد بادم.
سلام.
یه دونه میخونم آهنگ مجموعی هست تقریبا از تمام آهنگایی که خوندم. یه دونه آهنگ میخونم باز اونم تقریبا شاده اون یه بار دوبار اجرا شده.
آها پس گوش میدیم به صدای قشنگ سوسن با آهنگای قشنگش. مرسی.
سعید دبیری از زمانی یاد میکنه که بعد از گل کردن ترانه یه دوست دارم میدونی سوسن کسی رو به سراغ اون میفرسته تا به سالونی بیاد که شبها در اونجا برنامه اجرا میکرد.
در اون موقع کلچواری پوشیدم به سلا میگم پولوخوری چه مثل اسپورت نبودم مثل رسمی پوشیدم چه که داشتیم اعدامی پوشیدیم پوشیدم رفتم آقای که دمه در بود گفت با کی کار داری کنم با خانم سوسن خصوصان اگر خودش اونجا یه اسم و رسم داری بود من یارو به نگاه به امکرد یعنی حال سب میگن اندر سفی چی میکنه نگاهی گی بود آقا بودو با سوسن چی داری بود مثلا آقا جوان با پس بودم خب ایشون من خواسته فلان یه کاری ندارم که حالا چی بین ما رده برد شد گفت بشین تا ایشون پرمش تموم بشه بشین که ما تو اون لاوی نشستیم یهو دیدم سوسن هم یه چشمش ضعیف نه ولی حالتشم کوچولو بود یه حالتی از دور مثل که جوری میدید آدم بود اومد جلو گفت این دبیری که میگن کیه اومده اون آقایی که از اول من حالت چی بگم زیاد ما رو جدی نگرفت گفت این آقاست که نشسته بعدش این جوان که نشسته یادم این سوسن گفت دبیری اینه یه جوری گفت دبیری اینه که مثلا فکر میگم مثلا دبیری یه آدم باید 30 ساله ای مثلا 25 ساله ای 40 ساله یه چیزی باشه خلاص چه کاری ندارم که حالا بغل که من حالا چیکی نکرد که هرچند خیلی به هم محبت کرد احترام گذاشت
گفتگوی کامل من با سعید دبیری رو میتونید در سایت جعبه بشنوید. راستش دوست داشتم گفتگوم با آقای منوچهر گودرزی رو هم در سایت بذارم ولی چون در اون گفتگو درباره آدم‌های زیادی صحبت شده که یا زنده نیستن و یا توانایی پاسخ دادن به اظهارات آقای گودرزی رو ندارن ترجیح دادم که تنها از همین بخشا استفاده کنم. با بالا رفتن دستمزد سوسن اون صاحب خانه بزرگ در دزاشیب میشه با چند کلفت و نوکر و دو ماشین BMW و بنز. یک شب وقتی برای اولین بار پشت رول میشینه و از در خونه بزرگش بیرون میاد جمعیت زیادی رو میبینه که برای دیدن او دورش جمع شدن. اونم هول میشه و همون اول کار BMWش رو میکوبه توی در خونه همسایه. مطبوعات نه تنها این خبر رو با آب و تاب منعکس میکنن که هر حرکت دیگه‌ای که از سوسن سر میزنه یا در اطراف اون رخ میده رو هم با شاخ و برگ فراوان پوشش میدن. این خبر رو بشنوید. جواهرات قیمتی سوسن خواننده برگزیده مردم را چند روز پیش دزدان به یغما بردند. سوسن معمولا انگشترهای بریلیان و زمرد و دستبند و مقداری دیگر جواهرالات خود را در کیف دستی می‌گذارد و با خود حمل می‌نماید و تا به حال چند بار نیز این جواهرات را از کف داده، ولی این بار دزدان همه را برده‌اند و جالب اینجاست که نامه‌ای هم برای وی به جا گذاشتند و نوشتند که با کمال معذرت اقدام به این عمل ناجوان مردانه در مورد خواننده محبوب خود می‌نماییم، ولی قول می‌دهیم که به زودی این جواهرات را برایتان پس بیاوریم، چون قصد داشتیم با سرمایه خوبی یک کار پرمنفعت را شروع کنیم، محتاج پول قابل توجهی بودیم. اول تصمیم گرفتیم به شما مراجعه نموده و این پول را به عنوان قرض بگیریم و حتی خدمت نیز رسیدیم، ولی یک فکر ناگهانی به مغزمان خطور نموده و محتویات کیف شما را به سرقت بردیم. باور کنید در اولین فرصت یا به طور قسطی و یا یک جا پول شما را مسترد می‌داریم، چون کاری که ما در پیش داریم خیلی زود می‌تواند پولی را که به عنوان سرمایه به کار انداخته‌ایم بازگرداند. با کمال معذرت و شرمساری، دوستداران سارق شما. سوسن می‌گفت این جواهرات در حدود 150 هزار تومان ارزش داشت و بی‌انصاف‌ها حتی یک تکه آن را نیز به جا نگذاشتند، ولی خب شاید واقعا احتیاج داشته باشند و به قول خودشان آن را بازگرداند. پایان نقل. سوسن قراردادی با یک کمپانی میبنده که در مقابل دریافت 200 هزار تومان 10 ترانه برای اون کمپانی بخونه. قراردادی که گرچه به لحاظ مبلغ چشم گیره، اما در مقابل فروش اعجاب انگیز صفحات او رقم زیادی نیست. قرارداد با وجود اینکه بیشتر شبیه یک کلاهبرداریه، اما برای خواننده های دیگه یک آرزوی دست نیافتنی به نظر میاد. همزمان آوازه رفتار سوسن با تنگ دستان، دست و دلبازیش و بزرگمنشیش بین مردم میپیچه و خیلی ها برای رفع مشکلاتشون به اون رجوع میکنند. دست و دلبازی او گاه از طرف اطرافیانش به نداشتن عقل معاش تعبیر میشه، اما هرچی که هست باعث میشه که این صفت درست یا غلط مهمترین چیزی باشه که هنوز از او در یادها مونده. میگن اسکناس هایی که مردم هر شب بعد از اجرای برنامه روی سن پای سوسن میریختند از دستمزد شبونه اون بیشتر بوده، اما وقتی که آخر شب پاشو از محل اجرای برنامه بیرون میگذاشته دیگه چیزی برای خودش باقی نمیمونده. سوسن هزینه تحصیل چندین دانش آموز و چندین دانشجو رو تقبل کرده بود. سالها بعد وقتی در پایان عمر از او پرسیده شد که اون بچه ها چقدر سراغش رو میگیرند، اینطور پاسخ میده:
شما وقتی که در ایران بودین یک جوان ایرانی رو هزینه تحصیلاتش رو تقبل کرد و اون جوان رو برای ادامه تحصیلات فرستادید امریکا.
بله. اون یک نفر نبود، ببخشید.
خواهش می‌کنم. یه نفر شما می‌دونید؟ بله.
اونا 5-6 نفر بودن. از 3-4 تا دختر و 2-3 تا پسر.
الان در امریکا هستن.
امریکا بودن، رفتن کانادا زندگی می‌کنن.
آیا این 4-5 نفری که شما هزینه تحصیلشون، واقعا هزینه تمام تحصیلشون شما؟
از کوچیکی 5 تا کارگر داشتم، اینا هم ریخته بودن تو خونه، اینا بزرگ شده بودن دیگه. تازه دختر بزرگ کردم، از خودم 2 سال بزرگتر.
آیا یاد شما میکنه؟
بله بله، فقط یه تلفن نمیکنه بگن حال چطوره.
پس یادی به اون به خاطر گرفته؟
نه خیر، نه دیگه، وقتی همشون دارای شوهر و بیزنس و نمیدونم بچه و نمیدونم چی شدن دیگه. ای گاهی وقتی یه تلفنی: سوسن جون چطوری؟ خوبی؟
یادت میاد یه روز برام دوست دارم میخوندم و عاشق رویت تا سحر چشم انتظار میموندم، اما دیگه تموم شد، عمرم به پات هرون شد، از من نصیحت بشنو ای دل، آروم بگیر تو سینه که زندگی همینه، روز از نو روزی از نو ایده.
عجب دنیایی. در اواخر دهه 40 سوسن یک کتاز صحنه هاست. دنیای موسیقی از یک طرف تحت سیطره مهوش و آفت و شهبر و خواننده های از این دسته که با شکلک در آوردن و تکون دادن اسافل و اعضاشون همزمان مبتذل ترین ترانه ها رو میخونن و از طرف دیگه در اختیار خواننده های رسمی رادیو تلویزیون. اما سوسن متعلق به هیچ کدوم از این دو طیف نیست. صداش جلفی صدای آفت و مهوش و پریوش را نداره و در این حال به رسمیت صدای دلکش و مرزی هم نیست. نه مثل خواننده های زن کافه ها لباس های بی پروا و کوتاه می پوشه و نه مثل خواننده های رسمی لباس های شیک که دوخت پاریس داره. سوسن خودشه با اون صدای خشدار و لباس های ارمک. انگار مردم خودشون رو در صدای سوسن بیشتر پیدا می کردن. شاید هم ناخودآگاه جامعه برآمده از سرخوردگی های دهه 30 قهرمان‌هایی رو می‌خواست که بتونن انتقامشون رو از زمونه بگیرن. حالا می‌خواست این قهرمان فردین گنج قارون باشه یا تختی کشته شده در اتاق هتل آتلانتیک یا سوسن دوست دارم می‌دونی. اما مسعود فروتن تحلیل متفاوتی داره که اون رو با جعبه در میون گذاشت.
من فکر می‌کنم که دلیل اقبال نسل ما به سوسن و بعد آغاسی این بود که یک تغییر اساسی توی فرهنگ شنیداری ما میباید پیش بیاد. سوسن خواننده کوچه و بازار بود. بعد به نظر من تو اون سالها، یعنی اواخر 40 و اوایل 50، ناگهان خاکی شدن باب شد. یعنی آدم ها سعی میکردن که کفش کتونی بپوشن، جوون ها به خصوص. آدم ها، جوون ها، هنرمند ها سعی میکردن یه پاتوقی توی قهوه خونه ها بر خودشون پیدا کنن. جوری شد که ما دانشجوها، اون سال من دانشجو بودم، ما میرفتیم سفر دانشجویی توی اتوبوس ها وقتی که شلوغ میکردیم میخوندیم، رفتم بار سفر بستم سوسن میخوندیم یا لب کارون آغاسی رو میخوندیم. هیچ کس سراغ آهنگای رامش و داریوش و عارف نمیرفت. هم این بود مرتب خونده میشد. یعنی نسل ما هم علاقه پیدا کرد که بره سراغ هنرمندایی که خاکی هست.
صدای سوسن آروم آروم به سینما هم راه پیدا میکنه. اول با ترانه نمیشه در فیلم دنیای پر امید و اولین بار به صورت اوریژینال در فیلم حسن کچل به کارگردانی علی حاتمی. ترانه حبیب من که بین چندین ترانه این فیلم موزیکال گم میشه. اما اتفاق اصلی در فیلم قیصر میفته. فیلمی که جریان سینمای ایران رو به مسیر دیگه ای میندازه. طبیعیه که موسیقی اون هم باید از جنس دیگه ای باشه و اسفندیار منفردزاده موسیقی تاثیرگذار قیصر رو میسازه. فیلم یک صحنه کافه و رقص و آواز هم داره که برخلاف فیلم‌های فارسی قرار نبوده یک سکانس وصل شده برای جلب مشتری شهرستانی باشه، بلکه در بافت فیلم تنیده میشه. منفردزاده یک موسیقی ریتمیک لاله‌زاری با تنظیمی کافه‌ای برای این سکانس میسازه. شعر این ترانه که در اون از اصطلاحات رایج اون دوره استفاده شده رو ترانه سرایی میگه که در اون دوران برای بهترین خوانندگان شعر میگفته. تورج نگهبان. شعر ترانه رو شاید خیلی هاتون شنیده باشین. همون که میگفت تتق تق تق تتق دنبکی رو باش، ویولون زنه ی عینکی رو باش، برو تو کار این تارزن لوتی، اینم پیشکش تو اون یکی رو باش. اینکه پشت این شعر به ظاهر ساده چه فلسفه‌ای بوده که کیمیایی و منفردزاده اون رو در فیلم می‌ذارن، نکته یکی از زبان زنده یا تورج نگهبان میشه.
در اونجا کسی هست، رقاصه‌ای که داره آواز می‌خونه که این یه فلسفه‌ای داره، یه فلسفه اجتماعی. معمولاً کسایی که در اونجا هستن آدم‌هایی هستن که عشق در شرایطی اگر بیاد ولشون نمی‌کنه، مثل مادام کامیلیا که معروفه، ولی اکثراً برای پول، یعنی افراد رو با مادیات رقم میزنن. مسئله مهم از نظر فلسفش اینه، میگه من آدمی نیستم که گول شما رو بخورم به عاشق بی خود بشم، تو الک دلک من بپا نمیشم. یک شب زمانی که من تازه اومده بودم اینجا چند سال پیش، داشتم صحبت میکردم، یک خانومی هم بود، یک مقدار روزهای باکارا توی یک گلدون بزرگ بزرگ شاخه $5 میفروخت، خیلی گران بود، در حدود 20 تا بود اون تو که میرفت سر میزها. اون خانمه، خانم سوسن، با تمام وضعیتی که میدونم وضع مالی درستی نداشت، این گلدون از دست این گرفت، تماما آورد زیر پای من ریخت. این زن چقدر بزرگوار و اصلا براش صفر بود مسائل مالی. بعد گفت در اونجا، گفت من از این تطق دنبکی تو باش تا حالا خیلی زندگی کردم، به مردم هم یک مقدار زندگی دادم، این گلها کمه به پای تو.
جلال مقدم نویسنده و کارگردان متفاوت اون سالها در فیلم پنجره سکانسی رو میذاره که شخصیت‌های متمول فیلم که از طبقه آریستوکرات حاکمه هستن در یک مهمانی مجبور شدن روی زمین چهار زانو بزنن و سوسن که با اون پیرهن ساده ارمکش به عنوان خواننده به مهمونی دعوت شده برای اونها آواز میخونه. مقدم تضاد پنهانی رو بین اقشار جامعه اون روز ایران با همین صحنه به تصویر میکشه. به قول منتقدی این شاید یک پیشبینی زود هنگام بود که نشون میداد طبقه حاکمه به زودی در مقابل خواست جامعه به زانو در میاد. شعر این ترانه رو شهریار قنبری گفته که در یکی از برنامه های رادیوییش خاطره اون رو اینطور تعریف میکنه.
جلال جان مقدم که یک سینماگر روشن فکر بود، دو سفر خوب شمال هم با جلال جان داشتیم. بنگام فیلم برداری فیلم پنجره رفتیم به شمال، بندر پهلوی که صحنه‌هایی از فیلم رو اونجا کار میکردند. فرصتی بود که با دوستان دیداری داشته باشم برای چند روز. جلال جان موسیقی فیلم رو به اسفندیار منفردزاده سپرده بود که موسیقی زیبایی هم هست. ترانه های فیلم پنجره رو من نوشتم که یکی ترانه متن بود. تصمیم گرفته شد که از عماد رام دعوت کنیم برای خواندن ترانه متن و بعد برای صحنه میهمانی اشرافی، جلال جان دوست می‌داشت که از سوسن دعوت کنه تا در اون صحنه حاضر بشه و ترانه تازه‌ای رو اجرا کنه. اون روزها سوسن صاحب شهرت شگفت‌انگیزی بود، بچه‌های بعد از انقلاب طبیعتاً ازش خبر ندارند. به هر شکل جلال جان مقدم میخواست که در صحنه میهمانی اشرافی که در خانه دختر قصه اتفاق میفته، سوسن جان یک ترانه تازه بخونه. بنابراین از ما خواست که یک ترانه سوسنی درست کنیم، یعنی دقیقاً ترانه سوسنی برای سوسن، به اندازه سوسن. به هنگام ضبط در استودیو یاد دارم که من، خود اسفندیار و یکی دو تا از دوستانمون که اونجا بودند این ترجیبند رو هم میخوندیم و قرار گذاشتیم که اینجا و اونجا پس و پیش بخونیم که کاملا حالت طبیعی میهمانی شکل بگیره. حالا سوسن جان رو بشنویم، بخوای نخوای همینه.
سر خونه بخوای نخوای همینه کار زندگی، واسه عاشق جز خوشی هست هر چی بگی. بخوای نخوای همینه کار زندگی، واسه عاشق جز خوشی هست هر چی بگی. داریم ما دوتا این سرنوشته،
رو پیشونی عاشقان خدا نوشته، همش دروغه که نوشتن تو کتابا، هر کی که یارش خوشگله جاش تو بهشته. تو دنیا عاشق همیشه تنها میمونه، اینا دل سابرده من هم میدونه، واسه همینه نمیگم عشقم حرومه، آخه دلم مثل دلم کاسه خونه، بخوای نخوای همینه کار زندگی، واسه عاشق جز خوشی هست هرچی بگی، بخوای نخوای همینه کار زندگی، واسه عاشق جز خوشی هست هرچی بگی.
اگه مطبوعات اون دوره رو ورق بزنین، هر چند شماره یک بار با این خبر روبرو میشین که قرار زندگی واقعی یک خواننده یا هنرپیشه سینما به فیلم یا سریال تبدیل بشه. و البته معمولاً هم نمیشه. درباره سوسن هم این خبر بارها چاپ میشه، با این تفاوت که به حقیقت میپیونده. فیلم فریاد ساخته ی برادران میناسیان در سال 1349 ساخته میشه و در سال 1350 روی پرده میره. فیلم اگرچه سوسن رو به عنوان قهرمان اصلی در نظر میگیره و روی حضور او به شدت تبلیغ میشه، ولی ربط زیادی به زندگی اون نداره. برادران میناسیان در گفتگوی با مجله فیلم و هنر وقتی در مقابل این پرسش قرار میگیرن که علت اصلی ساخت این فیلم چه بوده، اینطور میگن: علت اصلی ساخت فیلم برخوردی بود که با سوسن پیدا کردیم. به نظر من سوسن زن فوق‌العاده است. زندگی سوسن اونچنان فراز و نشیب داره و این فراز و نشیب اونچنان در لحظات زندگیش تأثیر گذاشته که جا برای مکاشفه و تعمق باز میذاره. نتیجتاً علت اصلی ساخت این فیلم برای ما یک کاوشه. کاوشی در روح، حرکات، رفتار و کردار انسانها، و این میدان در فریاد باز بود. برخورد آدمهای مختلف با یک پدیده استثنایی چطور میتونه باشه؟ چطور یه نفر میتونه عمیقا نفرت داشته باشه و شیرین ترین و زیباترین آوازها هم هیچ گونه تأثیری در اون نذاره و شخص دیگه ای به خاطر صدا، فقط به خاطر صدایی که هرگز با اون هم کلام نشده، خودش رو به کشتن بده؟ کار ما کاوش در علله. پایان نقل قول. با همه یه تلاش هایی که برای پرفروش شدن فیلم انجام میشه، اما فروش 600 هزار تومانی فیلم یک شکست غیر قابل انکار برای فریاده که پرونده ی حضور سوسن در سینما رو برای همیشه میبنده. بخشایی از فریاد رو بشنوین که در اون اکبر مشکین در نقش محسن به لاله با بازی سوسن مشق آواز میده.
گوش کن جانم، من یک بار میخونم تو درست دقت کن تا درستش رو بخون. ببین، یک دو سه. نیم شب ها مست و شیدا می شود دم ساز من، پرده دار راز من، ساز من، ساز من. تلفن خالی شروع کن. ببین، یک دو سه.
نیم شب مست و شیدا می شود دم ساز من، پرده دار راز من، راز ساز من، ساز من.
در شرایطی که سوسن قهرمان صفحات مطبوعات زرده، مسئله ازدواجش هم بارها مورد نظر قرار میگیره و هنوز هم کسی به درستی چیزی ازش نمیدونه. معروف بوده که یک بار پسر عموهاش که فهمیده بودن اون توی کافه کار میکنه، میان سراغش و بعد درگیری کار به کلانتری میکشه. میگن شوهر اولش همون رئیس کلانتری بوده. ولی این فقط از اون خاطره‌های نقل شده یه تایید نشده است. یکی از اطرافیانش برام تعریف کرد که مدتی یک پسر متمول بسیار زیبا عاشقش بوده و هر شب میومده دیدن برنامه‌اش. سوسن هم گوشه چشمی بهش داشته، ولی وقتی خانواده معروف پسر ماجرا رو میفهمن، همه کار میکنن که این دو نفر به هم نرسن. از یک تاجر ثروتمند اصفهانی هم در چند شماره مجله اطلاعات هفتگی سال 49 صحبت شده و گزارش ها تا جایی پیش رفته که سوسن داشته وسایل عقد رو هم میخریده، اما یک دفعه جناب تاجر جا میزنه. چند وقت بعد پای یک پزشک به میون میاد که خبر اون هم منتشر میشه، ولی بعدن نه تایید میشه نه تکذیب. کلن مطبوعات اون دوره هرچی دلشون میخواسته مینوشتن، نه کسی تایید میکرده نه کسی تکذیب. اما چیزی که خیلی معروفه اینه که یکی از خواستگاران پروپا قرص سوسن آقا رضا سهیلا بوده. اما آقا رضا سهیلا کی بوده؟ آقا رضا سهیلا که اسم اصلیش رضا پارچه باف زیایی بود، کارش رو در لاله‌زار با یک ساندویچ فروشی کوچیک شروع کرد و آروم آروم صاحب چندین کافه و رستوران توی اون منطقه شد. ظاهراً زیر ساندویچ فروشی آقا رضا یک کافه ساز ضربی بوده که یک زنی به اسم سهیلا اونجا می‌رقصیده که دل آقا رضا رو توی سال‌هایی برده بوده و به عشق اون اسم رستورانی که تأسیس می‌کنه رو می‌ذاره رضا سهیلا و به اسم آقا رضا سهیلا معروف میشه. اون بعدتر عاشق سوسن میشه ولی جواب رد میشنوه و همون موقع ها در سال 1348 بر اثر سرطان فوت میکنه. بچه های آقا رضا سالها بعد رستوران دهباشیان رو در خیابون سهروردی جنوبی تأسیس میکنن که کیفیت غذاهاش مخصوصا باقالی پلو با گردنش خیلی خوبه و قدیمی ها میگن هنوز مزه باقالی پلوهای خود آقا رضا رو میده. چه که درباره سوسن به لحاظ تاریخ اجتماعی ایران مهمه، رویکرد جریان روشنفکری ادبیات به ترانه‌های سوسنه. قاعدتاً نباید روشنفکرا به این شکل از موسیقی روی خوش نشون بدن، اما می‌بینیم که در مطبوعات روشنفکری اسم سوسن بارها و بارها تکرار میشه. مجله فردوسی که نماینده یه بخشی از جریان روشنفکری در سالهای اواخر دهه 40 هست، هر هفته عکسی رو روی جلدش می‌گذاشت که عکس‌ها عمدتاً سیاسی بود، از عکس‌های مربوط به جنگ ویتنام تا بچه‌های سودان و سربازان برمه. سوسن تنها خواننده‌ای که عکسش یک بار روی جلد مجله فردوسی میاد. عباس پهلوان سردبیر مجله در همین شماره می‌نویسه: درست در اوج ساختن و پرداختن آهنگ‌هایی که زیبنده مجالس خصوصی بزرگان قوم بود و در لحظه‌ای که ترانه‌های مثلا عرفانی رواج گرفته بود و اکثر خواننده‌های ما از مردم بریده جای خیشتن را در محافل گرم آنچنانی و پرزرق و برق می جستند، آوای گرم از میان مردم برخاست و با شعر و ترانه هایی که از دل توده و نمایی از آرزوها، دریغها و تمایلات سرکوفته آنان داشت و بدون اینکه نیروی حمایتش کند در جامعه ما مانند بوم ترکید و گل کرد. خواننده‌ای که گویی قلبش با قلب میلیون ها مردم این مملکت می زند و آوایش گویی حرفی از دل مردم است که از میان دو لب او خارج می شود و این از دلیل اشتهار و تسخیر قلب مردمی که دنبال یک هم نفس، هم درد و هم احساسند و چنین خواننده‌ای را از قعر یک کافه درجه 3 و 4 به اوج می نشانند. پایان نقل قول. اوج رویکرد جریان روشنفکری به صدای سوسن رو میشه در شعر منصور اوجی، شاعر معروف اون دوران، پیدا کرد. او در شعری با عنوان این سوسن است که می‌خواند، که بعدتر عنوان کتاب او هم شد، این طور سروده: اندیشه های خنجر غیر از هجوم و کشتن چیست؟ غیر از هجوم کشتن، حتی اگر به زنگ نشیند. اتراقگاه ما را جارو کنید، جارو کنید، این قلب کیست؟ این که تکه تکه می شود از درد. این قلب کیست؟ اتراقگاه ما را جارو کنید. در ارتفاع روز اینجا چرا چراغ می افروزند؟ اینجا چراغ؟ شبهای استراب، شبهای خاک را چه کسی دیده است؟ اینک که در کسوف خطابم تویی، باید لباسی از ستاره بپوشم. اتراق گه ما را جارو کنید، آبی بران بپاشید، این سوسن است، جارو کنید، جارو کنید، این سوسن است که می خواند شبهای استراب را بر دره‌های برف زیر هزار خنجر. این سوسن است که می‌خواند، این سوسن است. دکتر فرشید سادات شریفی که روزگاری در شیراز دمخور منصور اوجی بوده، روایت اوجی از سودن این شعر رو برای جعبه اینطور نقل کرده:
جوانی رو تصور بکنید که با شعرهای شاعر شهرش منصور اوجی زندگی کرده و حالا برای اولین بار در 27-8 سالگی قرار شاعر محبوبش رو که خیلی هم منزویه ببینه. باز تصور کنید که در ذهن این جوان شعریست با نام این سوسن است که میخوانه. شعری که اینجوری شروع میشه: اندیشه های خنجر غیر از هجوم کشتن چیست؟ غیر از هجوم کشتن حتی اگر به زنگ نشیند. اتراقگاه ما را جارو کنید، این قلب کیست؟ این که تک تک می شود از درد، این قلب کیست؟ اتراقگاه ما را جارو کنید. اما در خانه شاعر باز میشه، آغوش او به روی مهمانان گشوده است با یک لبخند زیبا، با محاسن سپید و لباس سر تا پا سپید. و بعد که رود کلمات جاری میشه، شما کم کم میفهمید که این شعر هر آن چیزی هست بجز آنچه که شما فکر میکردید. طبیعتاً مجموعه که سال 49 آمده ذهن جوان داستان رو بیشتر و بیشتر برده به سمت این که خب همه چیز سیاسی است. اما شاعر گره گشا میشه با یک لبخند، به ما میگه این راجب سوسن خواننده است. شبی سوسن دعوت بوده به مجلسی و از اون بارانهای قاطع و بی تخفیف تهران میباره و تا او از در ورودی منزل حیات رو طی بکنه و به داخل مجلس برسه، تمام لباسهاش تر شده و هر جا میخواد بشینه همه خودشون رو جمع میکنن، دامن از او فراهم میکشن و این او رو بسیار میرنجونه و او رو به سخن میاره که من همین سوسنی هستم که برای شما میخونم و رونق محافل شما هستم، حالا با اندکی باران چرا از من دوری میکنی؟ شاعر تیزبین و حساس ما از این ماجرا چنان متأثر میشه که این شعر رو برای سوسن گفته، برای آدم هایی که شادی و احساس خوب آدم ها رو در اونا میکشند به سادگی یک باران، در روزهایی که با چنین دوری هایی نیاز به چراغ افروزی داره و شاعری که وقتی میخواد با و از هنرمندی مثل سوسن صحبت بکنه میدونه که باید لباسی از ستاره بپوشه. برای همین قسمت پایانی این شعر این گونه است: اتراقگاه ما را جارو کنید، آبی بران بپاشید. این سوسن است. جارو کنید، جارو کنید، این سوسن است که میخواند شبهای استراب را بر درهای برف زیر هزار خنجر. این سوسن است که میخواند، این سوسن است.
نکته جالب این که تعدادی از این کتاب‌ها در کاباره‌ای که سوسن کار می‌کرده موجود بوده و سوسن اونها رو برای طرفداراش امضا می‌کرده. در واقع با خطی بد و ابتدایی می‌نوشته سوسن و دورش رو چند تا خط می‌کشه. از هوشنگ ابتهاج ه الف سایه نقل شده که سوسن خواننده‌ای بوده که حتی یک نوت فالش هم نمی‌خونده. من هیچ جایی ندیدم که سایه چنین حرفی رو به این صراحت زده باشه، ولی در گفتگوی بلندش در کتاب پیر پرنیانندیش درباره سوسن صحبت کرده. از جمله میگه سوسن خیلی عالیه. به نظرم ایرج میرزای خواننده‌های زن بود. در نوع خودش یگانه بود. یه صدای خیلی مؤثر داشت. کارهاش یکی از یکی بهتر بود. سفر، نمیشه نمیشه. وای، بعد کودتای 28 مرداد چند سال گذشته بود، خاکستر مرده رو شهر ریخته بودن. یه مسابقه فوتبال بود و من رفتم استادیوم امجدیه. استادیوم پر از جمعیت بود. سالها بود که این همه جمعیت ندیده بودم. بلندگوی امجدیه این تصنیف سوسن رو گذاشته بود. نمیشه نمیشه دلم نازک شده مانند شیشه، یا یه چیزی شبیه این. با خودم گفتم این سرود ملی ماست. نمیشه. هر کار میکنیم.
نمیشه نمیشه، چه کنم این دلم راضی نمیشه. نمیشه نمیشه، چه کنم این دلم راضی نمیشه.
شاید تنها حضور سوسن در ادبیات داستانی در کتابی باشه که سالها بعد از مرگ سوسن نوشته میشه. در کتاب خانه لهستانی ها نوشته ی مرجان شیر محمدی که نشر چشم اون رو منتشر کرده. در فصل از کتاب قهرمان قصه همراه مادر و خاله ی دو تن از دوستان مادرش برای تعطیلات عید به بندر پهلوی اون روزها میرن. اونجا متوجه میشن که در بولوار اصلی شهر یک گاردن پارتی در جریانه. بخش هایی از کتاب رو با صدای خود نویسنده بشن.
مدیر مسافرخانه گفت امشب نمیرید گاردن پارتی؟ خاله پری گفت گاردن پارتی چیه؟ مدیر گفت یه مهمونی عمومیه، یعنی همه میتونن شرکت کنن، توی بولواره، خوش میگذره، از دستش ندید. شنیدم سوسنم اومده اینجا و امشب میخواد تو گاردن پارتی بخونه. راهل خانم گل از گل شکفت. وای چه هیجان انگیز، حالا این بولوار کجا هست؟ مدیر گفت شما به تاکسی بگو بولوار، خودش میدونه کجا ببرتتون. از دم غروب شروع میشه تا آخر شب. از دستش ندید. همه جور نمایش و مسحکه‌ای هست. از تاکسی که پیاده شدیم باران نم نم میبارید و مردم دست دسته داشتن میرفتن به طرف بولوار. مردم خوشحال بودند و لباسهای ترتمیزی پوشیده بودند. بگو بخند میکردند و از پله‌هایی که میرفت طرف بولوار پایین میرفتند. ما هم دنبال مردم را افتادیم. صدای موزیک قطع شد و مری از پشت بلندگو گفت خانوم ها و آقایان، تا دقایقی دیگر هنرمند بزرگ و مردمی ایران بانو سوسن وارد موزیک جیگا می شود. لطفاً نظم را رعایت کنید. سال نو بر همه شما عزیزان و ملت شریف مبارک باد. راهل خانم گفت ای خدا سوسن، چقدر توی تولیدی سوزن زدیم و از رادیو صدای سوسن رو شنیدیم. حالا خودشو از نزدیک می‌بینیم. مادرم گفت موزیک جیگا کجاست؟ مردی با سینی چای آمد طرفمان و چای تعارف کرد و گفت چای مجانی است. مادرم و مادام چای برداشتند. مادام از مرد پرسید موزیک جیگا کجاست؟ مرد خندید و با لهجه محلی گفت شما مسافرین؟ مادام گفت بله. مرد گفت موزیک جیگا یعنی جایگاه موزیک، برین اون طرف. و با دستش موزیک جیگا را نشان داد. چیزی نگذشت که جلوی سکوی موزیک مرد و زن پیر و جوان جمع شدند و دست جمعی میگفتند سوسن سوسن سوسن. یاد نصیب خانم و قمرش افتادم، چون نصیب خانم هم مثل آن جمعیت مدام قمر قمر میکرد. نوازنده ها با سازهاشان آمدند توی موزیک جیگا. هر کدام روی یک صندلی که براشان از قبل گذاشته بودند نشستند و شروع کردند به ور رفتن با سازها. جلوی هر صندلی هم یک بلندگو بود. راهل خانم دستش را گذاشته بود روی قلبش و خیره شده بود به آنها. دوباره مردی از بلندگو گفت خانم ها و آقایان، و اینک بانوی آواز ایران زمین، این شما و این بانو سوسن. بانو سوسن با لباس قرمز بلند و موهای سیاهی که بالای سرش جمع کرده بود و گل قرمزی که به سرش بود وارد موزیک جیگا شد و من برای اولین بار در زندگیم یک خواننده را از نزدیک دیدم و مادرم برای اولین بار در زندگیش یک خواننده را از نزدیک دید و راحل خانم برای اولین بار در زندگیش یک خواننده را از نزدیک دید.
دلم تو سینه از خوشی داره میشنگه، حالا
دیگه دنیا برای من قشنگه، نه یک دونه نه صد دونه بلکه هزار تا، دور خریدار این همه شادی دنیا، الله کلنگ و تیشه سنگ و زدم به شیشه، تو شیشه دیو قمر شادی مال ما میشه. آدم ز کار فردا هیچ وقت خبر نداره، هر کس که خوش نباشه همیشه بد میاره.
این قسمت رو هم بشنوید که تازه ترین استفاده از صدای سوسن در یک اثره. در قسمتی از مجموعه آکتور، نوید محمدزاده بخش‌هایی از ترانه دوست دارم رو میخونه و بعد صدای سوسن اون اپیزود رو به پایان میبره.
ولی تهش اینجوری شد.
دوست دارم میدونی این کار دل گناه من نیست، تقصیر دل دوست دارم میدونی این کار دل گناه من نیست، تقصیر دل.
سوسن در اون سالها بخش از درآمدش رو صرف امور خیریه میکرد. این رو نه فقط بر اساس شنیده ها که بر اساس خبری میگم که در همین جستجوهام بهش رسیدم. از طرف دفتر نیابت ریاست عالیه کمیته جهانی پیکار با بیسوادی طی نامه‌ای از سوسن خواننده برگزیده مردم به مناسبت ایجاد یک باب دبستان در یکی از قرا توابع قصر شیرین تقدیر گردید.
کمک اون نیست که پول داری بری مثلا $1,000 بده به کسی همه آدما بفهمن. کمک اونی که یواش ببینید کسی نداره، یواش بدون که کسی ببینه بری صداش کنی یه گوشه بهش بدی. اونه میگن کمک. کمک جوری نیست که به عنوان گدایی بده به یکی بگی آره این فقیره نمیدونم فلانه، نه. کمک به عنوان بزرگواری اون آدم، چون بزرگواره که میگه ندارم، نمیره دزدی، نمیره کار خلاف بکنه. اینجور کمک ها رو خیلی من دوست دارم و امیدوار هستم که مردم اگر میخوان کمکی بکنن به کسی، یک جوری کمک کنن که نفر بعدی ندونه، نبینه.
سوسن در سالهای پایانی فعالیت رسمیش در ایران یک بیمارستان 144 تخت خوابه هم در قصر شیرین ساخت که بزرگترین بیمارستان غرب کشور تا اون روز بود. همزمانی پایان پروژه بیمارستان که بودجه هنگفت برده بود با وقوع انقلاب باعث شد تا پروژه نیمه کاره بمونه و به بهره برداری نرسه. در پاییز 1359 وقتی نیروهای صدام قصر شیرین رو اشغال کردند، از ساختمان نیمه کاره بیمارستان به عنوان پایگاه استفاده بردند و زمانی که اونجا رو ترک کردند با کار گذاشتن TNT زیر ستونهای بیمارستان اون رو ویران کردند. با گذشت 35 سال از پایان جنگ بیمارستان همچنان ویرانه باقی مونده، ولی جالب اینه که مردم قصر شیرین هنوز به اون ویرانه میگن بیمارستان سوسن و ایستگاه مقابل اون رو به نام ایستگاه سوسن میشناسن. جالب این که ایستگاه سوسن در قصر شیرین همون جاییه که اگر شما از طریق زمینی بخواین به کربلا برین مجبورین اونجا توقف کنین.
آخون تو رگای منه، با دل گرفتار تنه، زوار گرد خونته، دوست دارم دیوونته، من جلد عاشق دوست.
فعالیت سوسن در سالهای منتهی به انقلاب آروم آروم کمتر میشه. گرچه میخونه، گرچه هنوز پول در میاره و گاهی به رادیو تلویزیون هم دعوت میشه، اما دیگه ستاره مطبوعات نیست و خواننده های دیگه ایجاشو گرفتن. گفته شده سوسن بخش از ثروتش رو در اون سالها از دست میده. بعضی ها میگن دوستاش این کار رو باهاش میکنن و بعضی ها هم میگن اونها رو در قمار میبازه، ولی من چیزی در این باره نمیدونم. در همون سال هاست که اسفندیار منفردزاده ترانه شبهای تهران رو براش میسازه، ترانه‌ای که تنها کار اونه که زیر تیغ ساواک میره و از انتشارش جلوگیری میشه. سال 1357. همه چیز تغییر میکنه. جامعه انقلابی دیگه نه سوسن رو میخواد، نه لاله‌زار رو و نه هیچ کس دیگه‌ای که نشونه ای از روزگار قبل از اون داشته باشه. کابارها یکی یکی در آتش خشم انقلابیون مذهبی میسوزن. خواننده هایی که شاخک های قوی تری دارن اسباب و اساسیه رو جمع میکنن و میرن. اما سوسن از اون دسته نیست و میمونه. یک جای گفته که در اون ماها خارج از ایران بوده و با پیروزی انقلاب برمیگرده. چه میدونسته که چه اتفاقی میفته؟ لابد برمیگشته که در فضای جدید تری کارش رو ادامه بده بدون اینکه شناختی از جامعه جدید داشته باشه. اون به حاشیه رونده میشه. مدتی در محله گیشای تهران زندگی میکنه. و بعد که از پس هزینه های زندگی برنمیاد، هم خونه یک بازیگر تئاتر های روحوزی در محله در جنوب تهران میشه. حالا خیلی ها سوسن رو میبینن که با چادری به سر و زنبیلی در دست روزها بیرون میاد و توی صف گوشت و پنیر کوپنی میسته. منبع درآمدش اجراهای پنهانی و پرهراسیه که در مهمونی ها و عروسی های خصوصی داشته. در اوایل دهه 60 سوسن دو بار در مهمونی دستگیر میشه و هر بار به 74 ضرب شلاق محکوم میشه. جای نقل نشده که آیا این احکام به اجرا در میاد یا نه، ولی ترس حاصل از اون باعث میشه تا از همسری که مدتی بوده پیدا کرده بوده و با هم زندگی میکردن جدا بشه و تصمیم بگیره از ایران بیرون بره.
آمدم رفتم گذرنامه، گفتن هی گفتن برای 6 ماه دیگه 5 ماه دیگه بیا. من خلاصه بهم ندادن، آخر بهم گفتن ممنوع خروجی. من تصمیم گرفتم که بیام و فکر میکردم که یک زمان برسه من لس آنجلس باشم. فکر میکردم که یا میرم ترکیه یا میرم مکسیمالش دیگه انگلیس، دیگه فکر میکردم برسم به اینجا.
نمیدونم چه کسی سوسن رو تشویق به مهاجرت میکنه، مهاجرت به جایی که جای اون نبود. اون از طریق مرز کردستان به ترکیه میره. در این مسیر که 14 روز طول میکشه، باقی مونده داراییش رو ازش میدزدن و بدون هیچ پشتوانه به ترکیه میرسه. هیچ جایی نتونستم نشونه پیدا کنم که معلوم باشه اون چطور خودش رو به لندن و بعدتر به لس آنجلس میرسونه. اما چیزی که معلومه در اوایل دهه 70 دیگه اون در شهر لس آنجلس جا افتاده بود و پای ثابت برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی شده بود. مثل هر تازه وارد دیگه‌ای در ابتدا ایرانی‌ها تحویلش می‌گیرن و حتی یک بار هم براش بزرگداشتی گرفته میشه. این بخش از حرفای سوسن در مجلس بزرگداشتش در لس آنجلس.
شرمنده کردین منو واقعا، هیچ وقت اینقدر خوشحالم. چرا یه دفعه یکم چی مراسمی بود خوشحالم. این تا آخر عمرم حالا هر وقت هست خواهد موند و توی دیوار خونم روی بال سرم میکوبمش. خیلی متشکرم.
مرسی خانم، شما همیشه سالهای سال همیشه زنده هستی برای مردم ایران.
این همه
که به تارگی سوست دل خسته دارم، مثل تو عاشق زار دست به دست دارم، قصه نخورد و سدرم درد و بلد به جونم، با دگران چه کار داری
درد و بلد به جونم، با دگران چه کار داری با تو که مهربون.
تو در اوایل دهه 80 سوسن آروم آروم به انزوایی ناخواسته فرو میره و فعالیتش محدود میشه به خوندن گاه به گاه در چند رستوران ایرانی. یکی دو گفتگویی که از اون سالها از سوسن باقی مونده نشونه های یک افسردگی رو در خودش داره. سوسن غمگینه، ناامیده، در پشیمونی اینه که چرا مهاجرت کرده و همه اینها رو در مقابل دوربین با بغضی عمیق عنوان میکنه.
متاسفم که به دنیا اومده. اگر بگن که دنیای دیگه هست که بگن برمیگردی، من میگم نه. ممکن نیست اگه اونجا همین فکر داشته باشم، به من خدا داده باشه، ممکن نیست بگم میرم. در این دنیا من حالا تازه میفهمم، خیلی هیچ نداشتم، هیچ نبودم. الان میفهمم که این شهرت کاذب چیزی برای هنرمند نمیذاره. شهرتی که با چه بدبختی به دست میاد، جوانیت میذاری، فامیلتو از دست میدی، برادر خواهرتو از دست میدی، خودت فرسوده میشی، بعد آتیش نگاه میکنی چقدر بد کاری کردی. یه زندگی عادی برای یه هنرمند، من فکر کنم که وقتی که میتونه شوهر داشته باشه، بچه داشته باشه، خیلی بهتر از این که بیاد اونجور شهرت پیدا کنه و یواش 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 از اسم بره، یعنی فراموش بشه. که اگر من الان فشرده نبودم اینجا، تو خونه خودم پامل میکردم مینشستم. حتی دو تا فامیلم دورم بود. اینجا چی کار میکنم جز این که چند تا دست بزنن من خوشحال کنن؟ خیلی خوب، اون خیلی خوب. بعدش که میام خونه چی آیدم شده جز یه مش پول که اونم ممکنه به دردم بخوره، ممکنه به دردم نخوره. این دستا به دردم میخوره که با همون دستا شب که میرم بخوابم میگم چرا این دستا من کشید داخل این مکافات کرد.
از اوایل دهه 80 و با کمکار شدن سوسن، فقر هم چهره زشتش رو بیش از پیش به اون نشون میده. سوسن بی خانمان میشه و یک ایرانی گاراژ منزلش رو در اختیار اون قرار میده تا در اونجا زندگی کنه. اما سوسن یک بدشانسی دیگه هم میاره. زمین میخوره. بعضی از دوستاش میگن توی خونش، بعضی ها میگن وقت برگشت از برنامه، و یک روایت هم میگه یک روز برفی روی یخ لیز میخوره. فرقی هم نمی کنه، دست راست سوسن از ناحیه بازو میشکنه. اون همون موقع به یک شکست بند مراجعه میکنه، اما ظاهرا کار خرابتر میشه. سوسن باید برای جراحی دستش به بیمارستان میرفته، اما نمیره. نمیدونم چرا. عده‌ای از اطرافیانش معتقدند به خاطر مسائل مالی بوده که غیر محتمل هم نیست. پولسازترین خواننده اواخر دهه 40 نمیتونسته برای درمان دستش دکتر بره. البته روایتی هم هست که میگن اون از عمل جراحی میترسیده. اما کل ماجرا در این لحظات بسیار غم انگیزه. فکر کنین یه زن تنها بدون هیچ قوم و خویش و دوست نزدیک گوشه یک گاراژ با دست شکسته. خیلی سخت.
یادت میاد یه روز برات دوست دارم میخوندم، با شوق رویت تا سقر چشم انتظار میموندم، اما دیگه تموم شد، عمرم به پات حروم شد، از من نصیحت بشنو ای دل. آروم بگیر تو سینه که زندگی همینه، روز از نو روزی از نو ای دل.
در زمستان 1383 چند نفر از ایرانی‌های مقیم لس‌آنجلس شرایطی رو فراهم می‌کنن که سوسن بتونه آپارتمان کوچیکی رو اجاره کنه. زندگی گرچه کمی آروم‌تر میشه، اما درد همچنان گریبان سوسن رو رها نمی‌کنه. او برای فرار از درد مشت مشت قرص می‌خوره و به الکل پناه میاره. دست آروم آروم جوش می‌خوره به طرزی ترسناک، کج و معوج، شبیه ناقص الخلقه ها. اصرار دوستان سوسن و کمک‌های چند پزشک ایرانی نهایتاً باعث میشه تا اواخر فروردین 1383 او در بیمارستان مترو شهر لس‌آنجلس بستری بشه. این صحبت‌های دکتر رضاییان، جراح معالج سوسنه که لحظاتی قبل از عمل بالای سر اون رفته و با نشون دادن دست کج سوسن شرایط اون رو توضیح میده.
این سوسن خانم مشهور امروز 17 ماه اپریل هست و ما در بیمارستان هستیم. این خانم خوب سوسن، خواننده معروف، متاسفانه بازوشون شکسته و در حدود یک سال قبل وقتی می اومدن از رستوران شکسته، همونطور که می‌بینید این دست به گردنشون بوده تا حالا و این دست کی گفته مشکل این دشمنش بوده ولی حالا شکسته. امیدواریم که درست کنیم سوسن خانم و این دست درست کنیم به طوری که قشنگ بکنیم، انشاءالله کار کنه.
دست شکسته و بال گردن دوست دارم، میدونی بای سوسن دوست دارم، میدونی این کار تنه، گناه من نیست، تقصیر دله، تقصیر دله، تقصیر دله.
عمل جراحی سوسن حدود 8 ساعت طول میکشه، عملی موفقیت آمیز و امیدوار کننده. 3 روز بعد در حالی که شرایط عمومی سوسن برای مرخص شدن از بیمارستان مهیا بوده، ناگهان آلارم دستگاه وضع شده به او چیز دیگه ای رو نشون میده. او دچار ایست قلبی میشه. تلاش کادر درمانی بیمارستان مترو برای بازگردوندن زندگی به سوسن به جایی نمیرسه و همه چیز تموم میشه. تاریخ 13 اردیبهشت 1383 و سوسن فقط 64 سال داره. 64 سال سن و 52 سال سابقه کار. چند روز بعد در یک صبح یک شنبه سوسن در گورستانی در خیابان ویکتوری در منطقه ولی شهر لس‌آنجلس برای همیشه آروم میگیره. صدها نفر از ایرانیان ساکن این شهر در مراسم خاک سپاری اون شرکت میکنن. ایرانیانی که نمیدونستن خواننده خاطر سازشون در فقر و رنج جون سپرده. تنها هزینه گلهایی که برای این مراسم فرستاده میشه میتونسته زندگی اون رو نجات بده. اما دیگه دیر بود.
به سان مرغکی آواره غم به دشت سینه مفر بشودی، به سقف کلبه ویرانه گرفتی آشیان آنجا خنودی، گرفتی آشیان آنجا خنودی. بگو ای غم سرایی جز دل من، چنین مخروبه آیا دیده بودی؟ تو که مأوا در این ویرانه کردی، ز صاحب خانه‌اش پرسیده بودی، ز صاحب خانه‌اش پرسیده بودی، ز صاحب خانه‌اش پرسیده بودی، ز صاحب خانه‌اش پرسیده بودی.
به پایان پادکست جعبه شماره 26 میرسیم، جعبه‌ای که طولانی بود و غم‌انگیز. هدف این پادکست این بود که به یک زندگی بپردازه، فرقی نمی‌کنه اسم قهرمان این قصه چی باشه، سوسن یا هر چیز دیگه. این پادکست درباره موسیقی یا درباره خواننده قدیمی یا در معرفی موسیقی یک دوران نیست، درباره سرنوشته، درباره زندگیه، درباره انتخاب‌های غلطه و درباره مهاجرت اشتباهه و همچنین یک مرور تاریخیه. حتی موسیقی هایی هم که در این جعبه شنیدین رو بگذارین به حساب یک پژوهش تاریخی، نشونه ای از اونچه مردم کوچه و بازار در دهه های پیشین گوش می کردن و اینکه چطور از ترانه یک کارد سلاخ به دلم، آخ به دلم، آخ به دلم به سرود قسم به اسم آزادی رسیدن. باید از دوستان خوبی که در این پژوهش به من کمک کردن تشکر کنم. صدای بعضی از اونها پخش شد و بعضی ها هم در راستای آزمایی اطلاعات من رو راهنمایی کردند. باید به ترتیب الف با تشکر کنم از خانم ها و آقایان سعید امیر سلیمانی، بابک چمنارا، امیر عباس حسنزاده، داوود حیدری، سعید دبیری، عرفان رسولی، امیر شهاب رضویان، مولود زهداب، فرشید سادات شریفی، مهدی سپهر، سوسن سیرجانی، بابک صحرایی، حسین عصاران، علی علایی، مسعود فروتن، معراج قنبری، فریبرز گلبن، منوچهر گودرزی، افشین مقرازی و پژمان مومنی. همکاران خوب من در این شماره جعبه هم دست به دست هم دادند تا صدای من به گوش شما برسه. خانم زهرا قائدی و آقایان میلاد حجتی، عطا سرمست، سینا افشار و رامین وطنی. بچه ها از همتون متشکرم. و ممنونم از کاپو که کنار این جعبه ایستاد تا ما با قدرت بیشتری به کار ادامه بدیم. کاپو همونطور که در ابتدای پادکستم گفتم یکی از لاین های شرکت سولیکو کالا است، در واقع لاین پرمیوم این محصولات هستش که حتما اسمش توی فروشگاه های مواد غذایی معتبر به چشمتون خورده و کاری که میکنه در واقع اینه که سوسیس و کالبازهایی تولید میکنه که هم خاص‌ترن و هم درصد بالاتری از گوشت و اون هم گوشت بسیار سالم رو استفاده میکنن. من خودم راستش امتحان کردم محصولاتشون رو و راضی بودم. پیشنهاد میکنم شما هم یک بار امتحان بکنید و مخصوصا به درد دور همی ها و مهمونی های دست جمعی میخوره، جای ما رو هم خالی بکنید. و باز هم به پایان میرسیم و این نکته رو توضیح بدم که ما رو میتونین در کست باکس و پادگیرهای دیگه بشنوین. لطفاً در کست باکس ما رو سابسکرایب کنین تا ما بدونیم چه تعداد شنونده پر و پا قرص داریم. سابسکرایب کردن هم که کاری نداره، وقتی که میرید توی کست باکس یک دکمه داره که نوشته سابسکرایب، اونو فشار بدید به ما وصل میشید. همچنین با فاصله چند روزه پادکست ها روی سایت و کانال تلگرام هم قابل دریافته. در سایت شما علاوه بر پادکست ها میتونید در ارتباط با هر قسمت مقالات، ویدئوها و کتاب های مرتبط رو هم پیدا کنید و موسیقی های استفاده شده در هر قسمت رو هم به طور کامل بشنوید. آدرس سایت ما هم هست jabepodcast.com. جبه H نداره، J-A-B-E پادکست هم که P-O-D-C-A-S-T و نشونی صفحه اینستاگرامی ما هم هست جبه پادکست. خواهش میکنم ما رو به بقیه هم معرفی کنید. بذارین در این بی صدایی فرهنگی ما بخشی از صدای فرهنگی سرزمین رو به گوش بقیه برسون. من منصور زابتیان هستم و این جعبه شماره 26 بود. سوسن.
چه بد کردم که من دل بر تو بستم، خودم کردم که لعنت بر خودم را، چه عمری من به پایت سر کردم، خودم کردم که لعنت بر خودم را، محبت بیشه کردم ناز کردی مرا، شکستی قلبم و رفتی ز پیشم، زدی آتش تو بر این قلب ریشم.